بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این مسئله بود که شخصی را اجیر کرده بود که تا شب نیمه شعبان او را به کربلا برسونه و بعد تخلف کرده بود. سید فرمودن این مسئله صوری را داره و احکام اون صور را گفتن. حالا همین مسئله رو میخوان به یک صورت دیگری طرح کنن که به اون نتیجه مطلوب برسن. فرمودن که وقد یکون و مورد الاجاره هو الایصال فی ذلک الوقت. ما شخصی را اجیر میکنیم بر ایصال خاص، حصه ای از ایصال. کدوم حصه؟ ایصال الی لیلت نصف شعبان. بر طبیعی ایصال اجیرش نمی کنم، شخصی را اجیر می کنم که مرا تا شب نیمه شعبان به کربلا برسونه. وقد یکون و مورد و اجاره هو الایصال فی ذلک الوقت و یشترط علیه، و شرط می کنه برش، ان ينقص من الاجرته کذا على فرض عدم الایصال. دقت کنید این عبارت سید و یشترط علیه ان ينقص من الاجرت دو جور خونده میشه. یکی همینی که خوندیم که ظاهرا شراح اینجور این عبارت خوندن، شرط میکنه که اگر تا شب نیمه شعبان نرسوندی مثلا 20%، 10%، 50% یا 10,000 تومان از اون اجرت کسر بشه. ان ينقص من الاجرت کذا، اینطور شرط میکنه. یه احتمال هم داره که این عبارت اینطور باشه و یشترط علیه ان ينقص من الاجرت کذا، اگر تا اون شب نرسون این مقدار از اجرت کم بکنن، نه اینکه این مقدار از اجرت کم بشود، خودش کم بکنن. فارق بین ان ينقص و ان ينقص توضیحش میاد. ظاهرش اینه که ویشترط علیه ان ينقص من الاجرت کذا علی فرض عدم الایثار، در صورتی که تا شب نیمه شعبان نرسونه. فظ ظاهر و هوت صحت، ظاهر اینه که چیه؟ که این عقد اجاره صحیحه، نه اینکه باطل باشه یا منفسخ بشه. فی ها به صورت، در این صورت، لعموم المؤمنون عند شروطه. خب چون المؤمنون عند شروطهم روایت داریم و غیرهی و غیر این روایت، مضافن الى صحیحت محمد الحلبی، در صحیح محمد الحلبی هم داریم مثل همین مسئله رو که امام فرمودن این عقد اجاره درسته. پس ما حاصل این شد که من آقا این شخص را اجیر کردم برای ایصال در فلان وقت، حصه از ایصال، و شرط کردن که اگر تا شب نیمه شعبان ایصال نشد این مقدار از اجرت کسر بشه. خب وقتی که این مقدار از اجرت کسر بشه، بعدم اگر نرسون این عقد اجاره درسته و اون مقدار از ایصال چیه؟ کسر میشه. دقت بشه، قبل از این که این مسئله رو توضیح بدن و وارد استدلالش بشیم که مسئله خیلی پر نکاتیه، خیلی نکته زیاد داره این فرق که نکات سیالی هم هست در باب معاملات، یه مقدمه بدم بعد وارد توضیح مسئله و بعد وارد شرح مسئله بشن. علما شروط ضمن عقد رو تقسیم کردن به دو دسته، شرط فعل و شرط نتیجه. شرط فعل اینه، دقت کنید، که متعاقدین یا احد المتعاقدین ملتزم به یک فعلی میشه. متعاقدین یا احد المتعاقدین ملتزم به فعلی میشه. مثلا میگه آقا من این خانه رو به شما اجاره دادم به این مبلغ، به شرط اینکه هر شب جمعه در این خانه روزه بذاریم یا دهه محرم در این خانه روزه بذاریم. این اصطلاحا بهش میگن شرط فعل. چرا؟ چون تا مستأجر گفت قبل تو، معناش اینه که من ملتزم میشم که در هر دهه محرم در این خانه روزه بگذارم. این رو میگن شرط فعل. در قبال شرط فعل شرط نتیجه است. در شرط نتیجه هیچ فعلی در کار نیست، التزام به فعلی در کار نیست، بلکه در واقع متعاقدین یا احد المتعاقدین التزامشون ره، التزام عقدیشون ره معلق میکنن بر یک امری. اون امر فعلی از افعال نیست. میگه آقا من این خانه رو به تو اجاره میدم به شرطی که چی؟ به شرطی که این کتاب مال من باشه. میگه قبول کردم. معناش این نیست که تو این کتاب رو به من تملیک بکنی، نه، این کتاب ملک من باشه. میگه من این خانه رو به تو اجاره میدم یک ساله به شرطی که تا یک ماه حق فصل داشته باشم. حق فصل یک حقه. تا گفت قبل تو من حق فصل پیدا میکنم. در اون مثال تا گفت قبل تو این کتاب میشه واقعا ملک من. اینه بهش میگن شرط نتیجه. در تمام معاملات اینا خیلی دقت کنید، شرط فعل با شرط نتیجه، چون در آثار و احکام بین این دوتا شرط خیلی تفاوته، که پاره از این مباحثش در همین مسئله متعرض میشیم. خدمت شما عرض کنم که این مقدمه ما تمام شد. یه بحثایی داره این مقدمه که انشاءالله در ضمن مباحث همین فرع هستش مطرح خواهم کرد، اما همین مقدار برای مقدمه بسه. سیدی فرمود مسئله این بود، آقا شما را اجیر میکنم تا شب نیمه شعبان منه برسونی به کجا؟ کربلا. و اگر نرسوندی 20% از اجرتت کسر بشه. اونم قبول کرد. در اینجا این شرطی رو که میکنه که شرط نقصان اجرته، این به دو صورته. یکی به صورت چی؟ یکی به صورت شرط نتیجه، یکی به صورت شرط فعل. شرط فعل معناش اینه که من آقا شما را اجیر میکنم، دقت بکنید، شما را اجیر میکنم بر ایصال، و شرط میکنم، یک شرطم اینه که ایصال در این مدت باشه، و اگر ایصال در این مدت نبود این مقدار چیه؟ از اجرت تنقیص کنی، کم کنی. تنقیص یعنی چی؟ یعنی ببخشی بر من، من به تو اجرت این مقدار بدهکار هستم، مثلا 2 دینار، 1 دینار رو به من چیه؟ ابراء کنی، ببخشی. این شرط فعل. و اما شرط نتیجه. شرط نتیجه هم خودش 2 فرض داره. فرض اول اینه که متعلق اجاره حسه است. میگه تو رو اجاره کردم بر ایصال به کربلا تا نیمه شعبان، بر حسی از ایصال اجاره میشه، اجیر میشه. و شرطش اینه که اگر تا نیمه شعبان منه نرسوندی 20% از اجرتت کسر بشه، نه اینکه ببخشی، کسر بشه. یعنی اجرتت بشه به جای مثلا 10 دینار بشه 8 دینار. این فرض اول. فرض دوم اینه که شرط نتیجه باشه اما متعلق اجاره حسه نیست بلکه طبیعیه. میگه آقا من شما را اجیر کردم بر چی؟ بر ایصال به کربلا، طبیعی ایصال. دو تا شرط دارن. شرط اول ایصال تا کی باشه؟ تا نیمه شعبان. شرط دوم علا تقدیر عدم وفاء بشر 20% از اجرت چیه؟ کسر بشه. پس متعلق اجاره طبیعی ایصاله، اون تا دو تا شرط داره. یک شرطش اینه که این ایصال تا شب نیمه شعبان باشه. شرط دومش اینه که علا تقدیر عدم وفاء بشر 20% مثلا از اجرت کسر بشه. پس دو صورت داشت، صورت اول شرط نتیجه، صورت دوم شرط فعل. شرط نتیجه هم دو فرض داشت، متعلق اجاره حصه باشه، متعلق اجاره طبیعی ایصال باشه. مجموع فروض چند تا میشه؟ 3 فرض میشه. این 3 فرض به همین ترتیب میگیم. فرض اول، بله؟ بله، ایصال خاص. طبیعی بله، خود ایصال. ایصال تا نیمه شعبان میشه حصه. ایصال الا کربلا میشه طبیعی. شرط میشه بعد، چون اون مرحوم های خویی بودن که میگفتن اشتراط به تقعید برمیگرده، ماها قبول نکردیم، مشهور قبول نکردن، گفتن اشتراط به تقعید بر نمیگرده. خدمت شما عرض کنم که این فروضیست که ما میگیم، نه اینکه این فروضیست، اینی که در خارج واقع میشه از این 3 فرض خارج نیست.
ما اگر ما فرض گفتیم و این فرض خمسا، یعنی این که در بیرون بوده عربار خمساست دیگه، یعنی اصلا اینا توش نهاد نشده، میتونه این مبانی این دومه درست کنه؟
بله، اگر یک فرضی نداشته باشه، یعنی حتما در ولو در ارتکازش یک فرضی هست، اگر در این فرضی نباشه به لحاظ اشتراط میشه باطل، میشه امر مبهمیه. پس ما 3 فرض رو داریم. این 3 فرض به همین ترتیب ذکر میکنیم. فرض اول، فرض اول چه فرضیه؟ فرضیه که ظاهر کلام سید این فرض اوله، اجیر شده بر حسه نه بر طبیعی. و شرط هم چیه؟ شرطیه؟ شرط هم عبارت از به نحو شرط نتیجه، نه شرط فعل. گفته تو را اجیر میکنم که من تا نیمه شعبان به کربلا برسونم، تا شب نیمه شعبان، به نحو حسه اجیر شده. و گفته علا تقدیر عدم به ایصال 20% 30% از این به صدا کسر بشه. نه کسر بشه، این لینقص لازم خوندن. سلسی مجرد، سلسی مزید. نه، این فقط فرض اوله که ظاهر متن سهل همین فرض رو میگیره، نه فرض دوم و سوم. لینقصه باید نسبت فعل نیست، نقصه به اون هیچ وقت به ما نمیگن ناقص، حتی اگر هیچ وقت به ما ناقص نمیگن. بخ من میشم ناقص؟ نمیگم ناقص. به من میگن؟ نه، به شخص میگن ناقص. ها؟ نقص کننده. آره. حالا اگر متعدی شده، استعمال شده باشه، لینقص لازم و لینقص متعدی، یا لینقص لازم و ینقص متعدی. بسیار. فرض اول اینه که اجیر شده بر حسه و شرط کرده به نحو شرط نتیجه که اگر تا نیمه شعبان نرسوندی منه و من رسونده نشدم 20% از اجرت کسر بشه. فرض اینه که یک شرط بیشتر نیست بر حصه اجیر شده، فقط یک شرطه، من او را اجیر کردم بر ایصال خاص. کدوم ایصال؟ ایصال تا نصفه شعبان، تا نیمه شعبان. یک شرط بیشتر نیست، این متعلق اجاره است، این متعلق اجاره است، یک شرط بیشتر نیست. اجیرش کردم بر ایصال تا شب نیمه شعبان و یک شرط کردم که اگر این ایصال محقق نشد از اجرت 20% کسر میشه. اینو دقت کنید، این ظاهر عبارت سید همین فرضه و سید در این فرض رو فرموده و به دو تا دلیل هم استدلال کرده، یکی به المؤمنون، یکی به سیه حلبی. انشاءالله بعد میرسیم به این ادله سید، اصل ادعاش ببینیم تمامه تا برسیم به این ادلش که آیا این ادلش بر این مطلب دلالت میکنن یا نه. مرحوم آقای خویی در تعلیقه عروه اشکالی کردن، فرمودن این عبارت سید دچار تحافته. چطور دچار تحافته؟ سید در قبل اگر یادتون باشه تو همین مسئله گفت اگر بر حصه اجیر شد و این اون حصه رو ایجاد نکرد عقد اجاره چی میشه؟ منفسخ میشه. خب وقتی عقد اجاره منفسخ شد که انه عقدی در کار نیست، خب در ما نحنفی چی میگه؟ میگه اگر محقق شد عقد اجاره منفسخ نمیشه و اون شرط درسته. خب این فرع ما با اون فرع قبلی چه فرق کرد؟ یکی بود هر دوش. اونجا بدون شرط بود خب منفسخ میشد، اینجا که با شرط، شرط که جلو انفساخ رو که نمیگیره، عقد میشه منفسخ. و میدونید که بعد الانفساخ یا بطلان عقد دیگه اون شرط از بین میره. معنی داره که این شرط درست باشه و این عقد منفسخ بشه. ایشون اینجا نمیگن عقد منفسخ میشه، میگن عقد درسته، شرط هم درسته، از اجرت به نسبت کسر میشه. چطور میتونه مصرح عقد باشه؟
در واقع داره شرط میکنه
که همینه
دو تا عقد
خونده
میشه.
نه ببینید،
این دو جور قرار داره
واسه میشه
و معینه هم هست، مشخصه
لزوم
مطلوب
نیست. نه ببینید،
این که
بگیم دو تا عقد خونده میشه یا دو تا عقد،
دو تا محتوا
منظورمه. بله به یک معنای درسته که خواهیم گفت انشاءالله. پس بنابراین در ما نحن فی این مرحوم آقای خویی اشکال کردن که شما قبلا میگفتین اگر بر حصه اجیر بشه و حصه در خارج محقق نشه العقد ینفسخ، اینجا میگین العقد لا ینفسخ و شرط صحیح لاطلاق المؤمنون عند شروطه. اینا با هم تحافته، دقت کردین؟ اینها با هم تحافت داره. خدمت شما عرض کنم که بعضی از محشین فرمودن که این دوتا عبارت با هم هیچ تحافظی نداره. به چه بیان؟ به احد البیانه، به یکی از دو بیان. بیان اول، این دقت کنید، قبل از اینکه این بیان اول رو بگم یه چیز توضیح بدم. ما وقتی که یک عقدی انجام میدیم بعضی وقتا عقود عرفاً منحل میشه، نه اینکه عقلاً منحل بشه، عرفاً منحل میشه. مثلا شما میرین دم بقال میگید یک کیلو چای بده، یک کیلو هم مثلا یه پنیر هم ازش میخرید. خب اون پنیر و چای رو میذاره توی کیسه، هنوز معامله تموم نشده. کی معامله تموم میشه؟ که وقتی این کیسه رو میده دست شما این معامله میشه تمام. خب این یه عقد واحد معاطاتی بیشتر نیست. اما عرفاً چیه؟ عرفاً به تعداد اون چیزایی که داخل این هستش منحل میشه. مثلا اگر داخل این پاکت شیر هست، چای هست، پنیر هست، کره هست، ماس هست، ماکارونی هست، اینا رو همه رو خریدین، گفتین اون همه رو گذاشت تو کیسه میده دست شما، این به عدد اونچه که در این کیسه هست منحل میشه.
مگه پرسا تولد یک
احسن تو. یعنی اگه بعد برد منزل دید مثلا این شیرش خرابه یا این پنیر فاسد شده، شیر رو میاره پس میده، میگه این شیر که من خریدم فاسد بود، خب نسبت به این شیر چیه؟ حق فسق داره. اما معناش این نیستش که خب حالا که این شیرت فاسد بود این چای و پنیر و ماکارونی هم باید پس میگیری، چون من حق فسق دارم. یه حق فسق بیشتر نداره و اون اینه که اون معامله رو نسبت به شیر فسقش میکنه. دقت کردیم؟ چون عرفاً این چیه؟ حقیقتاً عقلاً به دقت یک عقل بیشتر نیست، اما به عدد اونهایی که اون توی چیه؟ به اصطلاح به عدد اونها این به اصطلاح عقده. یک عقل وقتی تونست فسخ کنه یا منفسخ بشه، معناش این نیست که همه اون عقود دیگه چیه؟ منفسخ میشه. خب خدمت شما عرض کنم که وقتی که شرط میکنه در بیم در مانه میکنی، اول صورت بدون شرط چی میکنی؟ اگه بدون شرط بگه، بگه آقا من شما رو اجیر میکنم به 10 دینار تا کجا؟ برای ایصاله به کربلا تا شب نیمه. این عرفن چیه؟ عرفن منحل نمیشه این عقد، یه عقد واحد بیشتر نیست. لذا اگر شب نیمه نرسوندش چیکار میشه؟ این عقد روی نظر مشهور منفسخ میشه و روی نظر بعضی هم حق فسخ پیدا میشه برای مستأجر. اما اگر بهش گفت که اجیرت میکنم برای این که من تا نیمه شعبان برسونه به کربلا و اگر نرسوندی 20% کسر میشه، تا این شرط رو نمیگه، عرفیان چیه؟ عقد منحل میشه در واقع به 2 عقد. و اون 2 عقد اینه که اجیرت میکنم برای ایثار به 8 دینار و برای این حصه، یعنی وصول با این خصوصیت، 2 دینارم برای اون خصوصیت. در واقع برای اصل ایثار 8 دینار بهت میدم، برای این خصوصیت این ایثار رو در این وقت اگر انجام بدی 2 دینار اضافه میدم. آره که چی؟
10 دینار در صورت وصول در فلان زمان 2 دینار
کم میشه، میشه 8 دینار دیگه.
بله من
تقریبا تقریبا خورده یکی اینه. عرفاً 2 تا عقدش، یکی اصل ایصال، یکی این خصوصیتی است که در ایصال بهش میده، لحاظ بهش میده. این عرفاً به این صورت منحل میشه. اگر کسی این رو بپذیره، این یک امر عرفیه. بعضی ها گفتن عرفاً بعد از اشتراط، بعد از این شرط تنقیض، شرط نقصان، این حاصل میشه، عرفی منحل میشه به 2 عقد. خیلی روشن نیست، اما تو ذهن شبهه قوی هست که چیه عرفاً بعد از اشتراط نقصان این انحلال پیدا بشه. اگر اینطور باشه تحافظ از کلام سید برداشته میشه دیگه. اگر شرط نکنه عقد عرفاً منحل نمیشه، اگه شرط بکنه عقد عرفاً چیه؟ منحل میشه. که چی؟ نه این شرط این نمیرسونه، شرط میرسونه که اون ایصال مراد هست، ایصال به نحوه حسه مراده، منتها میخواد تنقیص کنه در مقابل این. اشکال نداره، منتها اون التزام عقدی، اون مصب به عقد حسه است، اون مهم نیست. دوائی گفتی مهم نیست، باز ظهور رو عوض کنه. ظاهرش این که مصب به عقد باز حسه است، این مصب حسه نیست ها؟ نه ظاهر این مقدار، این مقدار نیست که بگه آجر تو که لل ایصال الى وقت کذا، این رو از اون ظهور بندازه.
اگر
نه ساکته، نه اینکه نمیخوام، نه نمیدونم، حسه وقتی ما حسه میشه حسه ساکته نسبت به اون حسه دیگهش، اینکه مفهوم داشته باشه. این میگه من اجاره که استیجار کردم تو رو، اجارت کردم برای ایصال خاص، اما در فرض تخلف این مقدار کسر میشه که انهو اینجا تحلیلیست، یعنی در واقع نه در واقع ما دوتا عقد داریم، یعنی در واقع عرف این رو چه دوتا عقد میبینه، عقد بر ایصال و عقد بر این خصوصیت در ایصال. اگر حس خاص مصب باشه، اگر عرفن منحل نشه، چرا پس عقل صحیح باشه؟ باید منفسخ بشه. خب اگه گفتیم عرفن منحله، دیگه کجاش درسته؟ شما باید دیگه عرفن منحل نیست، نباید انحلال و عرفی رو بپذیریم با اینها بگیم کلام های خوبی هم درسته. این کلام منحل نمیشه، گفتم این مقدار فل نفس شیعون که عرفن در اینجا با این پیشفرض که بر حسه مثلا به عقد اجاره است، آیا عرفن منحل میشه یا منحل نمیشه؟ او حتما دوتا عقده، خب این مورد عقد درست. ما تا وقتی که شرط میکنه، این شرط کارش اینه که عرف اینه دیگه، حسه نمیبینه، اجاره میبینه بر طبیعی، عرفیان اینطور میشه، عرفیان اینطور میشه. این که نرفته به دقت نرفته یا عرفن نرفته؟ اگه عرفن بگن نرفته میشه اون مسئله انحلال عرفی، اگه بگن به دقت نرفته یعنی مثلا به اجاره او نبوده اصلا، بلکه مثلا به اجاره طبیعی بوده نه حسه. ما حرف اون اینه که نه مثلا به اجاره اینه، منطقه عرف اینه چیه؟ عرف در اینجا این رو منحل میبینه، نه اینکه واقعا اجاره واقع شده بر طبیعی.
دو تا حسه در واقع میبینه،
آره دو تا حسه میبینه، یک اصل میبینه و یک خصوصیت میبینه، اصل این مبلغ، خصوصیت هم این مبلغ. و جواب دومی که داده شده اینه که نه، از راه انحلال پیش نریم.
در اون
گوسفندو تا همین
قطعاً
دو برده. در کدوم
گوسفند؟ مثلا اینکه من گوسفند زرد رو میخوام، اگر نشود
گوسفند چه چیزی؟ ببینید. یعنی این در مانحنفی در واقع یک گوسفند خواسته و در واقع حس خصوصیت دیگه هم گفته اگر رنگش زرد باشه این مبلغ رو اضافه میدن.
اونجانم قرصن شما میگید
دو تا اثر. آره. این به جهت این که نمیشه گفت که مثلا ما بخواییم فرقش توضیح بدیم، دقت میکنین که آیا ارتکاز در جایی که به نحو تغییر هستش، به نحو تحسیس هستش، آیا عرف واقعا باز منحل میبینه یا نه؟ اون به نحو صفت موصوفه. شما میگین گوسفند غیر از رنگ گوسفنده، شما گوسفند نه این صفت نیست، یه ایصال داریم، یه ایصال علل کربلا، نه ایصال علل کربلا همون ایصاله. به خلاف گوسفند دو تا رنگ داره، رنگ کل حجر فی جنب الانسان حساب میشه. خدمت شما عرض کنم که جواب دومی که داده شده این جواب هستش که در ما نحن فی، دقت کنیم، در ما نحن فی وقتی که اجیر میگه که باشه، مستأجر میگه و اجیر قبول میکنه که اگر من تو رو نرسوندم چقدر بهت میدم؟ بهت 88 درهم، 8 دینار میدم. این در واقع اجیر شده بر چی؟ بر ایصال خاص حسه از ایصال. منتها یک شرطی هم کرده بش، یا اون یا این شرط به نفع در واقع اجیره، که من اگر اون متعلق اجاره رو نیاوردم یک عمل دیگری را انجام دادم، اون مثلا حصه دیگر از ایصاله، این عمل هم هدر نباشه، تو برای اون عمل من این مبلغ رو بدی، اونم قبول میکنه. در واقع بر اونی که اجیر شده لا یستحق شیئا. چرا لا یستحق شیئا؟ چون عمل نکرده. اما بر اونی که عمل کرده اجیر نشده، منتها شرط کرده که این عملی که انجام میدم هدر نباشه، القا احترام نکرده، اونم قبول کرده. مثل این که کسی میخواد فرض کنید که ورزش کنه، میگه من اگر ورزش کردم شما باید این مبلغ پول به من بدی، میگه باش. معناش چیه؟ معناش اینه که این عمل من تو در مقابلش ضامنی، اونم قبول کرده، این عملش مجانی انجام نداده و اون هم قبول کرده، اون اجرت رو در مقابل بده، حالا یا اجرت المثل یا اجرتی که تعیین کرده که مانند اجرت المسماست، 8 دینار در مثال ما تعیین شده. این هم یک امر عرفی و عقلاییه که در واقع به این صورته که اجیر شده بر حصه ای از ایصال و اون چه که اجیر شده اتیان نکرده، لا یستحق اجرت المسما. منتها گفته اگر این عمل را انجام دادم چیه؟ من باید اجرت بدم. خب در اینجا دقت کنید، این نکته خیلی ظریفیه. ما گاهی وقتا یک شخصی به من میگه که من این قبا شما رو میشورم و اگر شستم شما این مبلغ رو باید به من پول بدید، میگم باش. اما یه دفعه به من میگه عبای خودم رو میشورم، یعنی اون شخص رو میگه عبای خودم رو میشورم، اگر شستم این مبلغ رو باید به من بدی، میگم باش. خب در صورت اول که عبای منه بشوره، من باید بهش چیه؟ پول بدم. اما در صورت دوم وقتی عبای خودش شست لازم نیست بهش پول بدم. ها؟ خب نامردی که حرام نیست که. چرا فرق بین این دو مثال چیه؟ حقیقت این دومی داخل در وعده، حقیقت اولی داخل در طلب معتیه معل عوضه. در اولی که وقتی میگه من عبات میشورم اگر این عبات شستم باید این مبلغ رو بدی به من، میگم باشه، این طلب عملیست که محترمه و عمل مالیت داره معل عوضه. اما در دومی میگه میخوام عبای خودم رو بشورم تمیز بشه، ما بشوریم برو عبات بشور تمیز بشه، میگه باشه من این عبا میشورم تمیز بشه، اما شرطش اینه که تو این مبلغ رو به من بدی، میگم باشه. این حقیقتش خیلی به هم نزدیکه، منتها این حقیقتش به یک وعده برمیگرده، چون مربوط به خودش نیست، انتفاع اونی به یک چی برمیگرده، وعده که اگر عبات شستی من این مبلغ رو بدی میدم، به خلاف مثال اول که در اون مثال اول در واقع طلب معل عوضه، این امر و طلبیست که مزمنه. بله؟ بله عمل محترمه دیگه، یعنی به این معنا هستش که وقتی اون عمل انجام داد ما ضامنیم. انا احترام این وقتی میگیم عمل غیر محترمه، یعنی ما زمان آور نیست، مثلا کسی میاد آقا ماشین ما رو میشوره، میگیم این عمل غیر محترمه. بعد وقت محترمه در اونجا، آره مراد از احترام و عدم احترام در اونجا یعنی موجب زمان یا موجب زمان نیست، کسی ماشین من خودش میاد میشوره ولی به قصد عوض، میگیم این عمل غیر محترمه. یعنی چی؟ یعنی صاحب اون ماشین ضامن نیست. اما وقتی ما به کسی میگیم آقای ماشین ما رو تمیز کن، میگیم این عمل محترمه. یعنی چی؟ بله اونجا دیگه موضوع برای احترام نیست. نه محترم نسبت به غیر، نه نسبت به خودش، قبول کرده که در قبال این عمل پول بده. گفته من عوام تمیز میکنم و 1000 تومن میگیرم. گفتیم باش قبوله. بعد از اینکه این عبا رو شست به من لازم نیست پول بدم. چرا؟ ولو هر دو من قبول کردم یک وزان داره. عرف این رو وعده میبینه. حقیقتا این یک وعده است. یعنی بهش وعده دادم که علا تقدیری که عبای خود رو بشوری به 1000 تومن میدم. ها؟ نه منافی از قسم اوله، چون داره منو میبره. آره داره منو محترمه، یعنی من ضامن اون 8 دینار هستم. بله، یعنی اگر شستن عبای او برای منه، مثلا فرض کنید این آقا مثلا برای مثال خادم منه، مثلا که وقتی عبای خادم کثیف باشه چیه، یا مثلا شریک ماست، یا مثلا هم اتاق ماست، که کلن نظافت عبای او به نفع منه، بگم آره اگر عبات شستی من این مبلغ رو میدم، در این صورت میشم زامه. عرف این رو ملاک اون حیث انتفاع نیست. عرف این عمل رو باید طوری باشه. مثلا فرض کسی هستش که از لباس کسی خیلی حالش به هم میخوره، هم با هم مباحثه هم هستن، میگه اگر لباست شستی من این مبلغ پول بد میدم، باز میشه بعده. این غیر هست به خاطر خودش، اما این عرف باز وعده میبینه، میگه اگر عبات شستی لباسات شستی من این مبلغ رو بد میدم. این خیلی مهمه که فارقش خیلی دقیق روشن نیست، ارتکاز عرفی فقط میخواد. عرف این وعده میبینه، با اینکه من چون هم مباحثه منه و من اذیت میشم از لباس چی؟ مثلا غیر تمیز، میگم اگر لباست شستی من این پول بد میدم، میشه وعده. مثل همین چیز قبلا مثال زدیم، مثلا میگن هر کسی مثلا فلان سوره قرآن حفظ کنه چی میدین؟ مثلا این جایزه رو بهش میدین. اینا جواله نیست، اینا چیه؟ اینا وعده. وفای به وعدم که واجب نیست. الحمدلله رب العالمین.